دیدبسی 1610 و گفتید که با توجه به نیاز کشور به جمعیت جوان و ازدیاد فرزندآوری، متاسفانه تابلوهای ثبت احوال تهران با تصویر یک خانم و یک آقا و یک فرزند تزیین داده شده. عجیب نیست. شماره پیامکمون 30610 است. منابع وابسته به معترضان در سودان میگن برخورد خشونت بار نظامیان این کشور با مردم در سیاست‌های عربستان و امارات ریشه داره. یک خلبان سودانی هم گفته هواپیماهای ترابری عربستان و امارات تجهیزات و محموله‌های سلاح را در فرودگاه خارتوم پیاده کردند. گزارشی از محمود بلنداختر.
هنا امام قیادت الجيش السوداني واصل المعتصمون اعتصامهم.
خیابان‌های خلوت و کوچه‌های مملو و سکوت، سکوتی بی سابقه، آن هم در یکی از پویاترین کشورهای عربی و آفریقایی. اعتراضی که دو ماه و اندیس در بلاد و سودان یا سرزمین سیاهان شروع شده، چند روزی است در شکل و شمایل دیگری ظاهر شده. از یورش غافلگیر کننده دوشنبه هفته گذشته نظامیان به مردمی که در مقابل مقر ارتش به تحصن نشسته بودند و کشته و زخمی شدن صدها غیر نظامی، اعتراضات رنگ دیگری به خود گرفته و سومین کشور وسیع جهان عرب را در تعطیلی کامل فرو برده. معترضان سودانی میگویند قتل عام غیر نظامیان در دوشنبه سیاه سودان نسخه سعودی اماراتی برای این کشور آفریقایی است. نشریه میدلست آی لندن در گزارشی نوشت
عربستان سعودی برای سرکوب و حمله به تظاهر کنندگان چراغ سبز نشون داده. یک نظامی سودانی که نخواست نامش فاش بشه گفته طرح سرکوب اعتصاب در جریان سفر اخیر رئیس شورای نظامی سودان به عربستان، امارات و مصر بررسی شد و بدون آن شورای نظامی سودان هرگز قادر به ارتکاب این جنایت نبود.
تنها چند روز قبل از حادثه مرگبار دوشنبه گذشته بود که عبدالفتاح برهان رئیس شورای نظامی سودان که مورد حمایت عربستان، امارات و مصر است، از سفر به این سه کشور برگشت. همان کشورهایی که پیشتاز تجاوز به یمنند و از قضا در مناقشات لیبی هم دستی براتش دارند. مداخلاتی ویرانگر که نشان می‌دهد مخرج مشترک بحران‌های منطقه چه بازیگرانی هستند. نکته‌ای که اخیراً ظریف وزیر امور خارجه به تلویزیون CNN گفت
Look at this region. Who has made the wrong choices?
به این منطقه نگاه کنید، چه کسی دست به انتخاب‌های غلط زده؟
Did we support ISIS?
آیا ما بودیم که از داعش حمایت کردیم؟ این متحدان امریکا بودند که از داعش، القاعده و طالبان حمایت کردند. نگاه کنید به شمال آفریقا. ایران در این منطقه حضور نداره، اما متحدان امریکا حضور دارند. بنابراین اگر می‌خواهید برای همه این مشکلات یک مخرج مشترک پیدا کنید، این مخرج مشترک ایران نیست. به خاطر اینکه ایران در سودان حضور نداره، در لیبی هم همینطور.
Because we're not in Sudan, we're not in Libya.
اما عربستان سعودی و امارات هم در سودان هستند، هم در لیبی و هم در جاهای دیگر.
Saudi Arabia and the United Arab Emirates are both in Sudan and Libya and elsewhere.
به رغم چنگ و دندان نشان دادن های برخی بازیگران عربی به سودان 42 میلیون نفری و دورخیز آنها برای تشدید دخالت در این کشور، واقعیت این است که حل مشکل سودان تا پیش از دوشنبه گذشته که نظامیان به قلع و قمع مردم پرداختند بسیار آسان به نظر می رسید. حدود 10 روز پس از آتش گشودن ارتش به روی مردم و جولان تانک‌های اماراتی سعودی در خیابان‌های خارتوم، روشن است گرهی که با دست قابل باز شدن بود، باز کردنش اکنون نیازمند ابزارهای دیگری است. عمر الدقیر، رئیس حزب کنگره سودان و مذاکره کننده معارضان:
شورای نظامی ابتدا باید به مسئولیت خود در جنایتی که اتفاق افتاد اعتراف کنه. باید کمیته تحقیقات بین المللی برای تحقیق درباره یورش به تحصن مردمی تشکیل شه. بازداشت شدگان سیاسی و معترضان باید آزاد شن و نظامیان نیز باید از خیابانها در سراسر کشور خارج شده و به محاصره مردم پایان بدن.
اگرچه جهان در قبال مداخلات خارجی فزاینده در سودان و لیبی همانند تجاوز به یمن سکوت کرده، اما رویدادهای روزهای اخیر در این دو کشور به خصوص سودان از حرکت این کشور به سمت بحرانی فراگیر حکایت دارد. بحرانی که میتواند شمال آفریقا را هم به مانند غرب آسیا گرفتار چرخه خشونت و افراط و جهان را با فاجعه ای تازه مواجه سازد.
در همین چند ثانیه پایانی این پیامک رو هم بخونم که گفتید متاسفانه روز به روز لبنیات که به سلامت مردم به خصوص کودکان ارتباط داره دارن گرون میکنن. دولت ها باید یارانه لبنیات بدن که این ماده غذایی ارزون به دست مردم برسه تا هزینه های درمان کمتر بشه. 30610 شماره پیامک ماست. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
هوا گرم میشه و خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن و یاد بگیریم و حرف زدن و این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس برای خانواده.
آقا یه ورزش حسابی کردم.
احبه آفرین.
بعدش یه صبونه حسابی خوردم.
موش جونت.
آخرش هم حسابی بیمه شدم.
یعنی چی؟
یعنی رفتم بانک پارسیان یه حساب جاری با دستچک باز کردم، بعدش با استفاده از خدمات بیمه جاریشون که شامل بیمه عمر، بیمه درمان تکمیلی، بیمه آتش سوزی منزل و بیمه حوادثه بیمه شدم. به نظرم تو هم برو حسابی بیمه شو، خیالتو راحت کن.
ببین نزدیکترین شعبه پارسیان کجاست؟
پارسیان، بانک ایرانیان.
در سالهای دفاع مقدس، جنگی که بر ما تحمیل شد، قدرت‌های مادی شرق و غرب، یعنی هم قدرت‌های مادی سرمایه‌داری و هم قدرت‌های مادی سوسیالیستی و کمونیستی، بهترین امکانات جنگی رو در اختیار صدام قرار دادن. ما ولی دستمون بسته بود. به ما حتی اونطوری که مشهور شد و همه دانستند سیم خاردار هم نمی‌فروختند. خب البته سخت بود، اما همین سختی موجب شد که جوانهای ما صاحبان فکر، صاحبان استعداد و ابتکار به فکر بیفتند، وضع وابستگی ما رو به سلاح بیگانه تغییر بدن. امروز وضعیت ما به لطف الهی از لحاظ امکانات دفاعی از تقریبا همه کشورهای این منطقه بهتر و بالاتر است.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
دعوت میکنم در این لحظه روی خط ورزش رو به طور زنده با اجرای ایمان آرزو بشنوید.
روی خط ورزش
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانوم ها، آقایان سلام، صبح شما بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم، اونچه که از این لحظه شنونده هستید روی خط ورزش رادیو ایران. امروز چهارشنبه، احسان رفیع صدا بردار و احسان زاره تهیه کننده. تیم ملی فوتبال کشورمون همچنان حسرت به دل گذاشت کره ها رو و ما همچنان نمیبازیم. تیم ملی فوتبال کره جنوبی خیلی هم فرقی نمیکنه کجا، چه جوری و با چه سرمربی و در چه چارچوبی با کره جنوبی بازی کنیم. فعلا قرار نیست تیم ملی فوتبال کشورمون نتیجه رو واگذار کنه به کره. آخرین باختمون همچنان برمیگرده به 2 بهمن سال 89 که با افشین قطبی در چارچوب جام ملت‌های آسیا به کره باختیم و همچنان به تیم ملی فوتبال کره جنوبی نمیبازیم. دیروز دیدار دوستانه در ورزشگاه جام جهانی سئول 1-1 مساوی. در بازی دیروز دقیقه 58 روی اشتباه مدافعان ایران، مرتضی پورعلی گنج و میلاد محمدی اویجو هوانگ صاحب توپ شد و از روی در واقع میشه گفت بدن علیرضا بیرانوند که دراز کشید توپو بگیره تو وارد دروازه تیم ملی فوتبال کشورمون کرد. ما خیلی زود 4 دقیقه بعد ما به گل مساوی رسیدیم و دقیقه 62 با فشار مرتضی پورعلی گنج در محوطه جریمه و گل به خودی کیم یونگ وون دروازه تیم ملی فوتبال کره جنوبی باز شد تا این مسابقه دوستانه فوتبال 1-1 به پایان برسه. آقای مارک ویلموت بعد از تساوی برابر کره جنوبی گفت جنگنده بازی کردیم و همچنان به بازی‌های هجومی خودمون ادامه میدیم. ایشون معتقد گرچه این دیدار دوستانه بود اما در سطح بسیار بالایی برگزار شد. سرمربی بلژیک تیم ملی فوتبال کشورمون گفته اتفاق خیلی خوب این بازی ایجاد بیش از 10 موقعیت گل توسط بازیکنانم بود. اما آقای پائولو بنتو سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال کره جنوبی هم بعد از اتمام این مسابقه تساوی 1-1 تیمش در زمین خودشون گفت تساوی نتیجه عادلانه ای بود و ایران حریف قدرتمندیه. شما همچنان شنونده روی خط ورزش هستید از رادیو ایران. خبرها رو ادامه میدیم. سایت کروات اسپورت نت مدعی شده بود دیروز که آقای برانکو ایوانکوویچ اعلام کرده مطمئنه که باشگاه پرسپولیس مطالباتش رو پرداخت میکنه، اما با وجود پرداخت مطالبات هم تابستون امسال قراره که پرسپولیس رو ترک بکنه. ادعای این سایتی که عرض کردن بوده، منتها بعد این ادعا مدیریت باشگاه پرسپولیس مطلبی رو منتشر کرد و اعلام کرد که ما مبلغ طلب فصل گذشته های برانکو رو کاملا آماده کردیم برای پرداخت، به اضافه اینکه یک پیش پرداختی هم برای فصل جدید مهیا کردیم که به خود آقای برانکو هم اعلام کردیم که یا یک شماره حساب معتبر اعلام بکنه برای واریز یا وکیل قانونی ایشون دوشنبه باشگاه بیاد و در واقع این مبلغ رو دریافت بکنه. تازه ترین اظهارات فرهاد مجیدی هم 3 تا تیتر جالب داره. مجیدی گفته تیم امید رو به المپیک میبرم، این توان رو در خودم میبینم که به عنوان نفر اول کادر فنی چه در تیم امید چه در استقلال حضور داشته باشم و این نوید رو هم به هوادار استقلال داره که یه روز برمیگردم و استقلال رو هم قهرمان ایران و هم قهرمان آسیا میکنم. اما حامی مشترک دو باشگاه استقلال و پرسپولیس قول داده امروز مبلغ معوقه درخواستی استقلال رو به حساب این باشگاه واریز بکنه، مبلغی که استقلالی ها شنبه شب در رابطه با دریافتش با حضور مدیر عامل باشگاه و مدیر عامل این اپراتور در واقع تلفن به نتیجه رسیدن و در نهایت مقرر شد که امروز چهارشنبه این مبلغ به حساب باشگاه استقلال واریز بشه. انتقال محمد بلبلی بازیکن جوان سپیدرود که خب به دسته یکم سقوط کرده خیلی جنجال برانگیز شده. بلبلی اول رفته با تیم فوتبال فولاد خوزستان قرارداد داخلی امضا کرده، بعد تلفنشو خاموش کرده اومده تهران با استقلال قرارداد داخلی امضا کرده، قراردادی که آقای خطیر معاون ورزشی باشگاه استقلال منتشر کرده و حالا سپیدرودیا میگن بازیکن ما حق امضای قرارداد رسمی در هیئت فوتبال یا خوزستان یا تهران رو نداره چون همچنان با سپیدرود قرارداد داره. در حالی که بعضی از رسانه‌ها خبر از امضای قرارداد نهایی کاوه رضایی با باشگاه سپاهان دادن، آقای تابش مدیر عامل باشگاه سپاهان خبر رو رد کرد و گفته قراردادی امضا نشده. فعلا منتظریم اگر آقای قلعه‌نویی بخوان و اعلام کنن نسبت به جذب کاوه رضایی اقدام کنیم که در گام اول باید با ایشون مذاکرات ابتدایی رو انجام بدیم. آقای عبدالله ویسی سرمربی تیم تازه لیگ برتری شده شاهین شهرداری بوشهر هم میگه زمان زیادی رو برای آماده سازی از دست دادیم و تیم باید به نوعی از صفر کار خودش رو آغاز بکنه. وضعیت باشگاه بسیار خطرناکه و تا به اینجا هنوز سازمان لیگ برای تایید زیرساخت‌های تیم و تایید زمین ما به باشگاه مراجعه نکرده. باز هم از نقل و انتقالات فوتبال کشورمون خبر داشته باشیم. حسن بیت‌سعید مهاجم تیم فولاد خوزستان قراردادش رو با این باشگاه برای دو فصل دیگه تمدید کرد. غیر از بیت‌سعید فولاد تاکنون شهاب گردان و عباس بوعزار رو هم به خدمت گرفته. در رابطه با رضا قوچان نژاد هم خبر داشته باشیم که یکی از رسانه‌های قبرسی مدعی شده که رضا قوچان نژاد برای فصل بعد قطعاً در تیم آپوئل نیکوزیای قبرس حضور نخواهد داشت. مسئولان این باشگاه به دنبال راهی هم برای اتمام همکاری با مهاجم ایرانی و خیلی جالبه که گفتن از ایران تیم‌های پرسپولیس، تراکتورسز و پدیده خراسان خواهان جذب رضا قوچان نژاد هستن، ولی خود قوچان نژاد میگه فعلا تمایلی برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران ندارم، شاید وقتی دیگر. باز هم نقل و انتقالات فوتبال کشورمون خبرها رو ادامه میدیم، به ویژه از باشگاه استقلال که وقتی در رسانه‌ها جستجو می‌کنیم همچنان نام امیر ارسلان مطهری و محمد بلبلی بازیکن سپیدرود به عنوان گزینه‌های احتمالی حضور در تیم فوتبال استقلال حضور دارن، ولی خدمتتون عرض می‌کنم که همچنان نه این دو بازیکن به صورت رسمی با استقلال قرارداد امضا کردن و نه آقای استراماچونی به تهران سفر کرده و قرارداد ایشون هم هنوز رسمی نشده. آقای فتی اعلام کرده بود سه‌شنبه ایشون به تهران میاد، ولی خب سه‌شنبه گذشت، امروز چهارشنبه و هنوز آقای استراماچونی نیومدن. دستیارای ایشون اومدن، امکانات باشگاه استقلال رو دیدن، به آقای استراماچونی منتقل کردن و بامداد امروز تهران رو ترک کردن. تراکتورسازی تبریز هم در فصل نقل و انتقالات با 4 بازیکن در جایگاه دوم فعلا قرار گرفته بعد از سایپایی که 8 ورودی به باشگاه داشته. سپاهانیان 4 بازیکن تا به اینجای کار جذب کردن. نفت آبادان یکی از تیم‌های خوب جنوبی کشورمون هنوز بازیکنی رو به خدمت نگرفته، اما به نظر میسه این تیم میخواد شاکلی فصل گذشته خودش رو حفظ بکنه. تنها بازیکنی که از دست داد شهاب گردان بود، شهاب گردانی که از باشگاه نفت آبادان نقل مکان کرد و با فولادی‌ها قرارداد امضا کرد. تیم ذوب‌آهن اصفهان شاگردان علیرضا منصوریان هم که بعد از حضور منصوریان فوق‌العاده تغییر کرد این تیم و نتایج خوبی هم در آسیا و هم در لیگ برتر فوتبال گرفت، هنوز بازیکنی رو جذب نکرده. اما محمد رشید مظاهری و محمد رضا حسینی رو از دست داده. امیر ارسلان مطهری هم هنوز احتمال حضورش فعلا در تیم فوتبال استقلال مطرحه، ولی به صورت قطعی چیزی مشخص نیست. تیم‌های فوتبال پرسپولیس و پدیده شهر خودرو هم دو تیمی هستن که مثل تیم فوتبال ذوب‌آهن، مثل تیم شاهین شهرداری بوشهر و نفت آبادان هنوز بازیکن ورودی رو در لیست خودشون ثبت نکردن و برای فصل جدید یعنی لیگ 19 بازیکن رو به خدمت نگرفتن. شنبه تا پنج شنبه 8:40 تا 9:00 صبح روی خط ورزش. از رادیو ایران. خبرهای مهمان فوتبال رو آغاز میکنیم از والیبال. ساعت 13 دیروز ظرفیت 6000 نفری سالن قدیر ارومیه برای دیدار ایران برابر کانادا تکمیل شد در رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال. ظرفیتی که 6000 نفر بود ولی در 3 دقیقه ابتدایی که سایت باز شد برای خرید بلیت و خیلی‌ها گفتن چرا سایت دچار ایراد شده، علتشو عرض می‌کنم. 150000 نفر به سایت خرید بلیت مسابقات مراجعه کردن، سایت هنگ کرده قشنگ و نمی‌دونست چیکار و به کی باید بلیت بفروشه. کلاً 6000 تا بلیت بوده فروخته شده و طبیعتاً گوش تا گوش سالن 6000 نفری قدیر ارومیه برای دیدار اول ما در هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال پر خواهد شد. جمعه 18:30 دقیقه ایران کانادا. ما در هفته سوم با لهستان و روسیه هم دیدار می‌کنیم. شنبه ساعت 18:30 دقیقه به مسافت لهستان می‌ریم و بازی آخر هفته سوممون یک شنبه همون ساعت 18:30 دقیقه خواهد بود که با تیم ملی والیبال روسیه است. 19 بسکتبالیست ایران برای حضور در جام جهانی چین به خط شدن و همچنان نامی از ارسلان کاظمی در لیست نیست. آقایان روزبه ارغوان، محمد جمشیدی، حامد حدادی، محمد حسنزاده، حامد حسینزاده، مایک رستمپور، نوید رضایی‌فر، کیوان ریایی، آرمان زنگنه، امیر صدیقی، آرون گرامی‌پور، بهشاد عربزاده، سجاد مشایخی، رسول مظفری، میثم میرزایی، نوید نیکتاش، صمد نیکخای بهرامی، سینا واحدی و بهنام یخچالی دعوت شدگان به اردوی تیم ملی بسکتبال کشورمون هستن و شنبه 29 خرداد ساعت 10 صبح اولین جلسه تمرینی زیر نظر کادر فنی تیم ملی بسکتبال و مشخصا سرمربی تیم آقای مهران شاهین‌طب برگزار خواهد شد. پرونده کمانداران ایران بدون کسب سهمیه المپیک در هلند بسته شد. در دور حذفی مسابقات و در ریکرو انفرادی مردان میلاد وزیری در دیدار اول مقابل حریف اوکراینی 6-5 نتیجه را واگذار کرد و حذف شد. رضا شبانی با همین نتیجه به حریف پرتغالی باخت و از گردونه مسابقات کنار رفت. در ریکرو انفرادی بانوان خانم زهرا نعمتی دور اول 6-0 به حریف هندیش باخت و ایشون هم از گردونه مسابقات خیلی زود کنار رفت. نیلوفر علیپور هم دور اول 6-0 به در ایشون حریف کروات رو برد. دور اول 6-0 حریف کروات رو برد اما در دور دوم 6-2 به کماندار بلاروسی باخت و از گردونه مسابقات حذف شد. خانم شیوا شجاعی مهر دور نخست رقابت حذفی ریکرو انفرادی زنان 6-2 موفق شد حریف آمریکایی رو ببره ولی این برد خیلی دوام نیاورد و دور دوم 6-4 به کمانداری از چین تایپه نتیجه رو واگذار کرد و ایشون هم از گردونه مسابقات کنار رفت. در رقابت‌های میکس تیم ریکرو ایران با ترکیب رضا شبانی و نیلوفر علیپور در محله حذفی 5-1 مغلوب تیم بریتانیا شد تا ما دست خالی به ایران برگرد. با حکم آقای بهرام قدیمی رئیس فدراسیون هاکی، کریم باقری پیشکسوت محبوب باشگاه پرسپولیس و سابق تیم ملی فوتبال کشورمون به عنوان مشاور عالی در امر توسعه و سفیر فدراسیون در فرایند ثبت هاکی به نام ایران در سازمان جهانی یونسکو منصوب شد. با برگزاری مسابقات انتخابی درون اردوی تیم دختران نونهال تکواندو و مسافران رقابت‌های آسیایی و جهانی معرفی شدند. در اوزان اول تا دهم به ترتیب فاطمه محمودی، بیتا توپچیان، ترنم احمد نژاد، مونا عبدی، مهدیس علیزاده، ساناز عباسپور، مبینا نعمتزاده، پونه جعفر صالحی، فاطمه رحمانی و فاطمه شفیع‌پور نفراتی هستند که رقابت‌های آسیایی می‌رند و دورسا اسلامی، مریم شکری، پرنیا سلمانی، زهرا زرین نعل، مهدیس علیزاده، مبینا بخشی نژاد، مبینا نعمت استاد پونه جعفر صالحی، ستایش قهرمانی، الهام حقیقی به رقابت‌های جهانی میرن. بین این دو تا ترکیب سه تا ورزشکار مشترک هستند. در اوزان پنجم، هفتم و هشتم مهدیس علیزاده، مبینا نعمت‌زاده و پونه جعفر صالحی هم به رقابت‌های آسیایی اعزام میشن و هم به رقابت‌های قهرمانی جهان. رقابت‌های آسیایی در عمان اردن برگزار میشه و قهرمانی جهان در تاشکند ازبکستان. علیرضا فیروزجا با شکست در دور پنجم رقابت‌های شطرنج قهرمانی آسیا در چین به رده هشتم سقوط کرد. ورزشکاری که قبل از آغاز دور پنجم در جایگاه اول جدول حضور داشت و حالا با شکست به جایگاه هشتم جدول سقوط کرد. در دور پنجم مسابقات نمایندگان ما دو باخت، یک مساوی و یک برد به نام خودشون ثبت کردن. فیروزجا مقابل مورالی کارتیکیان از هند نتیجه رو واگذار کرد و 3.5 امتیاز کسب کرد. جایگاهش هشتم شد، در واقع 7 پله سقوط کرد. پرهام مقصودی برابر یانگووان از چین مساوی کرد و با 3 امتیاز در رده 21 قرار گرفت. پویای دنی موفق شد داک هو از ویتنام رو شکست بده و حالا با 3 امتیازشون 32 جدول. و در بخش بانوان هم خانم آنوشا مهدیان تنها نماینده ما در بخش بانوان مقابل حریفی از ویتنام باخت و حالا با اندوخته 1.5 امتیازی 31 جدوله. روی خط ورزش و فوتبال در آن سوی مرزها. دیشب و بامداد امروز شب پایانی از دور چهارم رقابت‌های مقدماتی یورو 2020 پیگیری شد در اقصی نقاط اروپا در گروه‌های 3, 5, 8, 9 و 10. در گروه 3 رقابت‌ها تیم ملی فوتبال آلمان در زمین خودش و در غیاب یواخیم لو سرمربیش که به خاطر کسالت نتونست روی نیمکت بشینه، در یک بازی کاملا یک طرفه موفق شد 8-0 استونی رو شکست بده. در این گروه بلاروس در مینسک با 1 گل به ایرلند شمالی باخت. در گروه 5 مسابقات جمهوری آذربایجان در باکو 5-1 مغلوب اسلوواکی شد و مجارستان موفق شد در بوداپست با 1 گل ولز رو شکست بده. در گروه 8 مسابقه برگزار شد، آلبانی 2-0 مولداوی رو شکست داد. آندورا در زمین خودش 4-0 مقابل فرانسه تن به شکست داد که هفته پیش در استانبول نتیجه عجیب 2-0 مقابل ترکیه رقم خورده بود و این تیم باخته بود. و جالب ترکیه که موفق شده بود در استانبول ورزشگاه باشاکشهیر فرانسه رو هفته قبل ببره، در دیدار دیشب خودش مقابل ایسلند 2-1 باخت. در گروه 9 مسابقات قزاق‌ها موفق شدن 4-0 سان مارینو رو شکست بدن. بلژیک در زمین خودش 3-0 اسکاتلند رو برد و حالا با 12 امتیاز در صدر جدول گروه 9 قرار گرفته و روس‌ها هم 1-0 موفق شدن تیم ملی فوتبال قبرس رو مغلوب کنن. و بالاخره این که در گروه 10 مسابقات یونان نتیجه عجیب 3-2 رو تجربه کرد در آتن مقابل میهمان خودش ارمنستان و نتیجه رو واگذار کرد به تیم ملی فوتبال ارمنستان. ایتالیا به سختی 2-1 بوسنی رو شکست داد، در حالی که نیمه نخست با گل دقیقه 33 ژکو تیم ملی فوتبال بوسنی با برد به رختکن رفت و نیمه دوم ایتالیا موفق شد بازی رو ببره و حالا صدرنشین گروه باشه. در این گروه لیختنشتاین هم 2-0 مغلوب فنلاند میهمان خودش شد. اما دیشب و بامداد امروز تکلیف فینالیست های جام جهانی زیر 20 ساله ها مشخص شد و تیم های جوانان اوکراین و جوانان کره جنوبی به دیدار فینال راه پیدا کردن. اوکراینی ها دیشب با 1 گل موفق شدن جوانان ایتالیا رو شکست بدن و کره هم با همین نتیجه موفق شد جوانان اکوادور رو مغلوب بکنه تا فینال مسابقات جام جهانی زیر 20 ساله ها بین جوانان اوکراین و جوانان کره جنوبی برگزار بشه. دیروز و دیشب بازی‌های دوستانه ملی هم در اقصی نقاط دنیا برگزار شد که مهمترین بازی و مهمترین نتیجه شکست نایب قهرمان جهان کرواسی در زاگرب مقابل تونس بود. بازی که 2-1 به سود تونس به پایان رسید. ازبک‌ها 2-0 رو سوریه رو بردن، اردن 4-1 اندونزی رو مغلوب کرد و چین هم موفق شد با 1 گل تاجیکستان رو شکست بده. و اینکه فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از برپایی دوره آموزشی توسط ویسنت دلبوسکه سرمربی سابق تیم ملی اسپانیا برای مربیان ارمنستانی در ایروان خبر داد. خیلی متشکرم از همراهیتون با روی خط ورزش امروز. برای شنیدن دوباره این برنامه و دسترسی به بخش‌های جذاب دیگه میتونید به سایت رادیو ایران radioiran.ir مراجعه کنید. تا فردا که آخرین برنامه هفته است، خانم‌ها و آقایان خداحافظ.